ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا برای شناسایی 3 عامل حملات سایبری در ایران 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. ولادیمیر پوتین میگوید هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. یک زن جوان در پی بازداشت توسط گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زند و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. مقامات وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI روز چهارشنبه 3 شهروند ایران را به استفاده از باج افزارها و حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده متهم کردند. دادگستری آمریکا در بیانیه ای احمد خطیبی 45 ساله، امیر حسین نیکاین 30 ساله و منصور احمدی 34 ساله را عاملان حملات سایبری با هدف باج‌خواهی و آسیب رسانی به نهادها و شهروندان ایالات متحده معرفی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، احتمالاً این 3 نفر در ایران زندگی می‌کنند و آمریکا تا 10 میلیون دلار پاداش برای کسب اطلاعات در مورد آنها تعیین کرده است. در کیفرخواست صادره علیه این 3 نفر آمده که آنها با سپاه پاسداران در ارتباط هستند و صدها شخص حقیقی، نهادهای ایالتی، سیستم‌های حمل و نقل، هوافضا و شرکت‌های برق را هدف قرار دادند. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خرسندی از سطح همکاری با ایران میگوید که هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این 4مین دیدار طرفین در یک سال اخیر است. تهران و مسکو در پی حمله روسیه به اوکراین همکاری خود را افزایش دادند و مقام‌های غربی می‌گویند که در هفته‌های اخیر بارها از همکاری امنیتی و نظامی تهران و مسکو ابراز نگرانی کرده و از آن انتقاد کردند. اما در ایران، گزارش‌ها حاکی از مرگ مغزی یک زن 22 ساله در بازداشتگاه وزرای تهران است. حساب کاربری 1500 تصویر نام این زن جوان را مهسا یا جینا امینی و اهل سقز اعلام کرده و می‌نویسد که او برای دیدار با خیشاوندان همراه با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود که روز 22 شهریور در نزدیکی یک ایستگاه مترو بازداشت می‌شود. برادر این زن جوان در گفتگو با وبسایت ایران وایر گفته است که پزشکان تشخیص سکته قلبی و مغزی را برای خواهرش دادند و اگرچه قلب او همچنان می‌تپد اما مغزش دیگر هوشیار نیست. روز پنجشنبه و پس از رسانه‌ای شدن این خبر، فرماندهی انتظامی تهران در نخستین واکنش اعلام کرد که مهسا امینی برای آنچه که توجیه و آموزش خوانده شده به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شده بود که به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره ضرب و جرح دختران و زنانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت می‌شوند منتشر شده است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، روی خط تلفنی با ماست. آقای احمدی نیاز سلام، خبر رو شنیدید و شما هم پیگیری کردید خبر مرگ مغزی این زن 22 ساله در بازداشتگاه وزرای تهران رو. ممکنه به ما بگید که شما چی میدونید و این اولین بار نیست که چنین خشونت‌هایی در بازداشتگاه وزرا و توسط پلیس در ارتباط با بحث حجاب، در ارتباط با گشت ارشاد صورت میگیره؟
در این موضوع دو تا مسئله رو بایستی مورد بررسی قرار بدیم از لحاظ حقوقی. در وهله اول همواره در چند سال اخیر و در گذشته تا به امروز پلیس در موضوع بحث حجاب و گشت ارشاد همواره به شکل فراقانونی عمل کرده است و از خشونت فراوان در برخورد با مردم عمل کرده است. همین خشونت فراوان و نحوه دستگیری شهروندان که هرگز وفق قانون نبوده موجب برخورد برخوردهای ناسواب با شهروندان شده. این نوع دستگیری ها که همواره با خشونت هست موجب ورود یا وارد کردن شوک به خانم مهسا امینی هست که همین شوک هم نتیجه اش همین سکته یا از وضعیتی است که برای ایشون شوربختانه ایجاد شده است. بنابراین با عنایت به این که منشأ این حادثه برای خانم مهسا امینی با عنوان یک شهروند ایرانی پلیس ایران هست و این اتفاق در نهاد پلیس ایران صورت گرفته است، سازمان پلیس ایران، ناجای ایران و تشکیلات پلیس گشت مبارزه با بدحجابی یا گشت ارشاد مسئولیت کامل حقوقی در ایران در مقابل این خانم و خانواده وی و مردم ایران دارد و باید پاسخگو باشد. این یک نکته. نکته بعدی این است که وفق ماده 15 از قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی در زمره ضابطین دادگستری است که زیر نظر مقام قضایی و تحت دستورات وی باید انجام وظیفه بکنه. بنابراین دادستان هم در این موضوع، دادستان تهران و دادستان نظامی تهران، هر دو دارای مسئولیت هستند و بایستی دادستان تهران در چارچوب حفظ حقوق عامه به عنوان مدعی العموم طبق تکالیفی که در قانون دادرسی کیفری بر عهده هست ایشون هست، بایستی بلافاصله ورود پیدا بکنه و تشکیل پرونده بده و برای حفظ حقوق خانم مهسا امینی بایستی ورود بکنه. در نظر داشته باشیم طبق اصل 22 قانون اساسی ایران، حیثیت جان و مال مردم و اشخاص بایستی مسئول از تعرض باشه، در حالی که همین هفته نسبت به خانم مهسا امینی تعرض صورت گرفته و این تعرض هم از طرف افراد عادی نبوده بلکه از طرف پلیس ایران یا گشت ارشاد ایران بوده که با رفتارهای خلاف قانون صورت گرفته است که بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. در ثانی طبق اصل 32 قانون اساسی هیچ کس رو نمیتونه دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که در قانون ذکر شده. متاسفانه در اینجا هرگز قانون را لحاظ نکردن. این اطلاعی که پلیس ایران امروز منتشر کرده که ما ایشان را دعوت کردیم به اداره پلیس جهت پاره از توضیحات، خلاف واقعه. معمولا گشت ارشاد با زور و فشار و رفتارهای خلاف قانون و با خشونت شهروندان خصوصا خانم ها را بازداشت میکنه و به اونجا منتقل میکنه و در اونجا همواره با شکنجه های فیزیکی، روحی و روانی با این شهروندان برخورد میشه. همین نوع شکنجه ها موجب فشار فراوان بر خانم مهسا امینی بوده که باعث این وضعیت وخیم در وجود ایشون شده که باعث سکته قلبی و مغزی در ایشون شده که
آقای احمدی نیاز عذرخواهی میکنم، وقت ما محدود هست. با توجه به مسئولیت هایی که شما مردید متوجه نهادهای قانونی هست، اما ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که در موارد مشابه چنین مسئله‌ای در رابطه با خشونت‌های گشت ارشاد مدعی العموم وارد بشه و به نفع حقوق مردم شکایتی بکنه یا پیگیری بکنه. الان شما چی فکر میکنید؟ خانواده مهسا امینی چه راهی پیش رو دارن برای پیگیری؟
ببینید، طبق مواد 570 و 575 از قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 14 از قانون جرایم خاص نیروهای مسلح که نیروی انتظامی هم جزء این دست محسوب میشه، تمام این مأمورین و کسانی که موجبات بازداشت و غیرقانونی ایشون رو فراهم کردن یا نسبت به ایشون بدرفتاری کردن بایستی تحت تعقیب و بازداشت قرار بگیرن. دادستان نظامی تهران از یک طرف و دادستان عمومی تهران هم از سوی دیگه بایستی ورود میره بکنه و بلافاصله خانواده خود خانم مهسا امینی هم میتونن با اختیار کردن یک وکیل یا خودشون هم برای این مسئله به دادسرای نظامی تهران مراجعه بکنن. اما شوربختانه دادسرای نظامی تهران و دادستانی تهران به علت اینکه موضوع حجاب جزو خطوط قرمز ایدئولوژیکی رژیم ایران محسوب میشه و این فراتر از قانونه. یعنی تمام من این اصول قوانین اساسی که در ایران ازش ذکر کردم یا قوانین عادی همه را پایمال میکنه. بنابراین وقتی که این نابرابری و تبعیض وجود نداشته باشه، دادستان تهران و دادسرای نظامی تهران هرگز به وظایف خود عمل نمی کنن و به علت این که گشت ارشاد ایران پشتوانه ایدئولوژیکی از طرف رژیم و بیت رهبری و نهادهای وابسته به اونها برخوردار هست، کسی نمیتواند، هیچ بازپرسی جرأت برخورد با این نهاد را ندارد. مهسا امینی اولین و آخرین نبوده است که این چنین حقوق وی لگدمال و پایمال میشود. هزاران زن در ایران تا به امروز این چنین حقوقشون پایمال شده توسط برخوردهای خشن نیروی انتظامی، اما تا به امروز حتی یک فقره، یک مورد نبوده که دادسرای نظامی یا دادگاه نظامی یا دادسرای تهران به ما اطلاع بده که آقا من این مأمور را محکوم کردم و از این خانواده عذرخواهی میکنم یا جبران خسارت بشه. اما حقیقتا قانون در ایران پلیس را مسئول میداند، دادستان را مسئول میداند، اما مکانیزم ضمانت اجرایی برای اجرای قانون در ایران وجود ندارد.
خیلی ممنونم. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری روی خط تلفن با ما بودند. و در ادامه نهادی با نام سازمان جهانی نجات کودکان در تازه ترین گزارش خود خبر از کودکان پناهجوی تنهایی داده که در مسیر کشورهای حوزه بالکان مورد اذیت و آزار و بدرفتاری قاچاقچیان انسان و نگهبانان مرزی قرار گرفتند. این گزارش بر پایه دیدار و گفتگو با شماری از همین کودکان و نوجوانان آسیب دیده تهیه شده که میشنوید از شهرام میریان.
در پی باز شدن مرزهای آلمان در 7 سال پیش، بیش از 1 میلیون پناهجو از طریق کشورهای حوزه بالکان سر از اروپای غربی و شمالی درآوردند. یک سال بعد برای جلوگیری از هجوم پرشتاب پناهجویان این مسیر کاملا بسته شد. با این حال اما دیری نپایید ورود پناهجویان نه به شدت گذشته بار دیگر از سر گرفته شد. حال سازمان جهانی نجات کودکان با پیشینه 103 ساله خبر از ضرب و شتم، سوء استفاده جنسی، استثمار و بهره کشی و سایر اشکال خشونت در مورد کودکان پناهجوی تنهایی داده که می‌خواهند از مسیر بالکان وارد کشورهای اروپایی شوند. این سازمان نیکوکاری در گزارش تازه خود به ویژه روی همین کودکان بدون همراه مکس بیشتری کرده و نوشته آنها مجبورند شبها را در فضای باز و یا در ساختمانهای متروکه در کنار پناهجویان بزرگسال سپری کنند و به این ترتیب در معرض خطر دائمی بدرفتاری و آزار جنسی قرار دارند. بر پایه گزارش سازمان جهانی نجات کودکان، بسیاری از این کودکان و نوجوانان پناهجو که قربانی انواع خشونت شدند، برای تسکین آلام خود به الکل و مواد مخدر رو می آورند. همچنین موارد بسیاری هم دیده شده که این گونه پناهجویان دست به خودآزاری و حتی اقدام به خودکشی هم کردند. این سازمان نیکوکاری که مقر آن در انگلستان است، این گزارش دردناک را بر پایه دیدار و گفتگو با 48 تن از همین پناهجویان که 13 تا 19 ساله هستند تهیه کرده. آنها نزدیک به 4 سال است از کشورهایشان فرار کرده و در حال حاضر ساکن صربستان و بوسنی هرزگوین شدند که این دو کشور عضو اتحادیه اروپا نیستند. از طرفی ایلوا اسپرلینگ، سرپرست شاخه اروپایی سازمان جهانی نجات کودکان، ضمن انتقاد از بازدارندگی اتحادیه اروپا در ورود پناهجویان گفته این اتحادیه و دولت‌های اروپایی باید به فوریت وارد عمل شوند و راه رسیدن کودکان پناهجو به اروپا را امن سازند. به گفته خانم اسپلینگ، از آنجا که سیاست اتحادیه اروپا بر جلوگیری از ورود پناهجویان متمرکز است، این خود باعث شده کودکان پناهجو در راه فرار در معرض خشونت و آزار و اذیت مرزبانان قرار گیرند، خشونتی که بدون مجازات میماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم با خبر درگذشت یدالله رویایی، شاعر سرشناس ایرانی مشهور به رویا. جزئیات بیشتر را در وبسایت ما رادیو فردا.com میتوانید دنبال کنید.